بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه حال رعایت ادب رو میکنند و از حدود الهی تجاوز نمیکنند. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودند برترین ادب آن است که انسان در حد خود بماند و از اندازه خیش تجاوز نکند. حتما موارد زیادی رو دیدید که افراد رعایت حدود خودشون رو نمی کنند در مسائل مختلف، موارد گوناگونی که بهشون مربوط نیست، تخصص لازم رو ندارن، وارد میشن و معمولا هم خرابی به بار میارن و مشکلاتی رو برای اون مجموعه فراهم میکنه. بعد حدود رو نگه داشت. همین که انسان حد خودش رو متوجه باشه، این از آداب اسلامی است. خیلی خلاصه با توجه به روایات اهل بیت به تعدادی از این حدود اشاره کردم و بعضی از موارد قرآنیش رو هم برای شما بیان کردم، آدابی که از قرآن کریم به دست میاد، مثل جا دادن به دیگران، مثل سلام دادن، امثال ذالک رو براتون از قرآن گفتم. یکی از مباحثی که مطرحه ادب مع الله، ما ادب با دیگران، ادب با خودمون، ادب با خانواده، اینها رو اشاره کردیم. راجع به ادب با خدا، ادب مع الله، در کتب روایی ما هم و کتب اخلاقی بحث اینجوری رو داریم. اون رو هم من این جلسه خیلی کوتاه و مختصر بعضی از روایات رو براتون میخونم و به نکاتی از او اشاره میکنم. امام جواد علیه السلام میفرماید هرگاه دو نفر رو مقایسه کنیم، آن که ادبش بیشتر باشد نزد خدا برتر است. بگیم بین این آقا و اون آقا این مؤدب‌تره، پس این نزد خدا ارزشش بیشتره. سوال شد یا ابن رسول الله، ادب با مردم رو میدونیم، برتری او بر ایمان هم، یعنی اینکه این شخص برتر از دیگری هست، این رو هم روشنه، میفهمیم که وقتی این ادبش بیشتر باشه مثلا بهتره. اما ادب با خدا چگونه است؟ حضرت فرمودند قرآن را تلاوت کند آنگونه که نازل شده است، احادیث ما را روایت کند آنگونه که ما گفته ایم، خدا را بخواند بدون اینکه از خدا طلبکار باشد. بعضی دیدید خودشون رو طلبکار میدونن، نه، خودمون رو مدیون خدا بدانیم. این میشه ادب با خدا. حالا باز نکات دیگه هم هست عرض میکنم. روایت شده که خدای تعالی در بعضی از کتب آسمانیشون فرمودند ای بنده من، آیا سزاوار است وقتی با من سخن میگویی به چپ و راست نگاه میکنی؟ دیدید بعضی سر نماز همه جا حواسش هست غیر از نمازش، و همه جا هم نگاه میکنه، بعضی با چشم دائم دنبال میکنه، یا دعا میخواد بخونه حواسش به دعا نیست، قرآن میخواد بخونه حواسش نیست. میگه آیا سزاوار است وقتی با من سخن میگویی به چپ و راست نگاه میکنی، در حالی که اگر بنده ای مثل خودت با تو سخن بگوید و این گونه رفتار کند رهایش میکنی. یه کسی داره با شما صحبت میکنه، شما دارید باش حرف میزنید، اون این وره نگاه میکنه، آسمون رو نگاه میکنه، به موبایلش نگاه میکنه، به حواسش به شما نیست، شما بل میکنید میرید، اصلا دیگه با اون کاری ندارید. بنده من، آیا این ادب است که وقتی با برادرت سخن میگویی به او توجه میکنی و چقدر رعایت ادب او را میکنی؟ اما با من این گونه نیستی. پس چه بد بنده ایست بنده ای که این گونه باشد. یعنی ادب سخن گفتن با خدا، در محضر خدا بودن، این است که انسان توجه تام به خدا داشته. این در نماز جلوه خودش جلوه‌گری میکنه در نماز. ما ادبی هم داریم که از انبیاء الهی یاد میگیریم، آدابی که اونا داشتن با خدای تعالی، روششون رو وقتی که بشنویم یاد میگیریم که باید چگونه عمل بکنیم. مثلا حضرت ابراهیم در آیه 80 از سوره مبارکه شعرا به خدای تعالی عرض میکند که و اذا مرستو فهو یشفین، وقتی من مریض شدم خدا مرا شفا بده، یا خدا مرا شفا میدهد. و اذا مرستو، وقتی که مریض شدم، فهو یشفین، خدا شفا میده. این یه عبارت دیگه، ولی ما از این ادب یاد میگیریم. این حضرت ابراهیم نگفت وقتی من رو مریض کردی پس شفام بده، تو منو مریض کردی پس بیا شفام بده. میگه وقتی مریض شدم تو شفا میدی. این ادبه، به خودش نسبت میده نه به خدا. یا در آیه 23 از سوره مبارکه اعراف به گفتگوی حضرت آدم و حوا اشاره میکنه که به خدای تعالی عرضه داشتن قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن قالا پروردگارا ربنا، ما بر خودمون ظلم کردیم. اول خودشون رو در این صفتی که ظلم هست، ما با خودمون ظلم کردیم. و این لم تغفر لنا، اگر تو نیامرزی ما رو و به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما دیگه از زیانکاران خواهیم بود. این ادبه که وقتی در مقابل خدا قرار میگیریم، اول اون بدیها به خودمون نسبت داده میشه، خوبیها به خدا. دیدی تو دعاها میگیم انالذی انالذی انالذی، بعد میگیم انتلذی انتلذی انتلذی. این ادبه. اینها ادبهای الهی، انبیاء الهی. شما تو قرآن میتونید موارد زیادی از اینا رو یادداشت بکنید، بعد در روش زندگی خودتون به عنوان ادب انبیاء یاد بگیرید و عمل بکنید. اینا موارد زیادی است. در مقابل شیطان لعین رو ببینید، این موجود بی ادب ناشکر، وقتی میخواد حرف بزنه چجوری حرف میزنه. در آیه 16 از سوره مبارکه اعراف میگه قالم فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خدایا چون مرا گمراه کردی، اونجا میگیم ربنا ظلمنا، به خودش مریض شدم نه مریض کردی، اینجا میگه من رو گمراه کردی، حالا که گمراهم کردی رو صراط مستقیم و راه مستقیم بندگانت میشینم اونا رو گولشون میزنم. اینم یه مورد. یه مورد از ادب، از ادب که گفته میشه موقع تلاوت قرآنه، وقت تلاوت قرآنه و اون استعاذه به خدای تعالیست از شیطان رجیم. یعنی ادب تلاوت قرآن این است که از گزند وسوسه های شیطان خودمون رو به دامن و پناه خدای تعالی ببریم و در اونجا قرار بدیم تا از گزند شیطان در امان باشیم. چون شیطان با نیرنگ هایی که میکنه، ترفند هایی که میزنه، راه فهم انسان رو میبنده. هر دامی که برای ما پهن میکنه در حقیقت حجابی است بر فهم ما، و این حجاب وقتی که آمد دیگه آیات الهی در دل ما اثر نمی کنه، محتواش رو خوب درک نمی کنیم، به مفاهیم بلند قرآنی دست پیدا نمی کنیم. لذا در آیه 98 از سوره مبارکه نحل فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. میخوای قرآن بخونی اولش به خدا پناه ببر که این دریافتای تو از آیات الهی سالم بمانه، شیطان نیاد در اونجا کمین بکنه و حجاب برای تو درست بکنه که نتونی این آیات رو بفهمیم. گاهی دیده میشه برای تنبیه و ادب کردن بعضیا از ضرب و شتم استفاده میکنن، از شلاقی بالاخره ترکه‌ای استفاده میشه یا استفاده میکردن، حالا دیگه کمتره، یه موقع استفاده میکردن برای تنبیه تو مدارس، بعضن بعضی جاها برای ادب کردن. این کار برخلاف دستور قرآن کریمه، برخلاف دستورات اهل بیت علیهم السلامه، چون اون روشی که خدای تعالی در تربیت بشر داره این است که حیا و عفت در اشخاص تقویت بشه. انسان وقتی که حیا داشت، عفیف بود، اقدام به خیلی از کارها نخواهد کرد. لذا اون ادبی که خدای تعالی ما رو مؤدب میکنه به اون ادب حیاست، عفت است. بله، اگر بالاخره انواع تعالیم رو آوردیم جلو، یاد دادیم، روش‌های مختلف رو امتحان کردیم، اثر نکرد در بعضی از اشخاص و اون اشخاص اصرار بر خلاف دارن، خب اونجا باید شلاق هم زده بشه، تنبیه هم باید بشه، زندان هم داره تا نهایتش بلغ ما بلغ. اما در حالت اولیه و بیشتر از او ابتداءن شلاق ندادیم، در اون شرایط لازم برای تأدیب میشه از ظرف هم کمک گرفت. لذا در تعلیمی که از قرآن یاد میگیریم، در آیه 14 از سوره مبارکه علق فرمود علم یعلم بان الله یرا. خیلی این آیه آیه بلندی است، خوب دقت کنید. علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ همین آیه را اگه ما بهش توجه بکنیم، رعایت بکنیم، معصوم میشیم، مقام عصمت برامون به دست میاد. یعنی دائم بدانیم که خدا ما رو میبینه. این دعوت به ادب حضور است. این عبارت ما رو دعوت میکنه که تو دائم در حضور خدایی، در محضر خدایی. همین علم یعلم بان الله یرا، این که خدا دائم انسان رو میبیند، انسان رو با حیا میکنه، با حیا بار میاره. این یه تنبیه اخلاقی و معرفتی است، او رو متوجه تربیت الهی میکنه که با حیا باش حتی در خلوت، چون علم یعلم بان الله یرا یعنی در خلوت هم خدا تو رو داره میبینه، تو در خلوت هم در مرآ و منظر خدایی. لذا دستوراتی داریم که در خلوت هم رعایت بکنید. مثلا در حمام رفتن خودتون تنها میرید، شاید یه وقت هم اینجا گفته شو، هرگز عریان مطلق نباشید، لنگی چیزی به خودتون بسته باشید، جز آدابی است که انسان برای خودش باید رعایت بکنه. دستوراتی داریم حتی خلوت بعد مؤدب به آداب بود، با حیا باش حتی در خلوت. کاری که خدا راضی نیست در خلوت هم مشغول نباش، چون بدان که خدای تعالی تو را میبیند. علم یعلم بان الله یرا، به این آیه دائم تو گوشمون زمزمه بکنیم، همین رو در هر لحظه وقتی که داشته باشیم حیا زیاد میکنه. لذا ضرب و شتم کردن رو نمیخواد، در تعالیم اسلامی میگه اصلا ضرب و شتم نمیخواد. شما همین آیه رو اگر یاد بگیره میفهمه که باید چه کار کنه. مولای ما امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن ان العاقل یتعذ بالعدب. عاقل با ادب موعظه میشه، با همین حرفایی که زده میشه. والبهائم لا تتعذ الا بالضرب. اونی که بعد با کتک بهش چیزی رو یاد داد، او بهیمه است، حیوانات هست. انسان با همین حرفا آدم میشه. ما قرآن کریم رو در جلومون قرار بدیم، آیاتش رو با دقت بخونیم، دستوراتش رو مورد عنایت قرار بدیم، روحمون به کمالات عالیه میرسه. علم یعلم بان الله یرا. وقت ببینید این کسانی که این همه خطا میکنن، خطاهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مسائل مختلف اصلا این آیه رو ندیدن که خدا اونها رو میبینه. ادب مع الله در این است که انسان در همه حال و لحظات، چه در خلوت چه در جلوت، خودش رو در محضر خدا ببینه. بدانی که هیچ کدام از بدانیم که هیچ کدام از اعمالمون از دید خدای تعالی مخفی نیست و اصلا نمیتونیم چیزی رو مخفی کنیم. چجوری مخفی کنیم؟ دو نمونه قرآنی رو براتون مثال بزنم تمام. آیه 54 از سوره مبارکه احزاب فرمود ان تبدو شیئا او تخفوه، شما بخوای یه چیزی رو برملا بکنی، اگر چیزی رو آشکار کنید، او تخفوه یا اون چیز رو شما پنهان بکنید، فان الله کان بكل شیء علیما، یقینا خدا بر هر چیزی داناست. یعنی اصلا نمیتونید چیزی رو مخفی کنید، حتی ما فی ضمیرمون رو نمیتونیم مخفی کنیم. الان نشستید اینجا راجع به کسی دارید یه فکری میکنید، این رو میتونید از خدا پنهان کنید؟ شاید از بغلیتون پنهان کنید، اما از خدا پنهان نیست. همه چیز نزد خدای تعالی آشکاره. این ادب مع الله، حضور رو درک بکنیم، چه در خلوت چه در جلوت. در آیه 19 از سوره مبارکه غافر فرمود یعلم خائنة الاعیون، خدای تعالی این گردش چشای شما رو هم میدونه، که این چشمی که داره الان به دیگری نگاه میکنه، این دیدش دید خیانت آمیزه یا دیدش دید رحمت و رحمت و شفقته؟ داره به چه دید نگاه میکنه؟ این گردش چشم الان برای کجاست؟ داره خیانت میکنه یا داره امانتداری میکنه؟ یعلم خائنت الاعیون و ما تخف الصدور، او چشمهایی رو که به خیانت نگاه میکنند و اون چیزی رو که در سینه ها پنهان میکنند همه را میداند. این ادب مع الله که با خدای تعالی رو همیشه ناظر و حاکم بر خودمون ببینیم، چه در خلوت چه در جلوت. همین مقدار بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد. صل على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، صل على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، صل على سبتي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین هر مصیبتی رو وسیله کمال و رشد خودشون میدونند و در هنگام مواجهه با مصیبت‌ها از خدای تعالی غافل نیستند، به خدا پناه میبرند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی شنید که یه مردی میگفت انا لله و انا الیه راجعون، در حکمت 95 از حکم نهج البلاغه فرمود ان قولنا انا لله اقرار علی انفسنا بالملک و قولنا و انا الیه راجعون اقرار علی انفسنا بالحلک. این آقایی که گفت انا لله و انا الیه راجعون تو مسائل مصیبتی و اینها، این گفتار ما که میگیم انا لله، اعتراف ماست که ما مملوک خداییم. انا لله، این لام اینجا به همون معناست، یعنی ما ملک خداییم، برای خدای مملوک او است. و قولنا و این گفتار ما و انا الیه راجعون اعتراف بر فنا و بازگشت ما در رستاخیزه، این که در قیامت برمیگردیم به سمت خدا. خب مطلب روشن، احتیاج به توضیح اضافه نداره که همگی ما باید این مسیر رو طی کنیم و در طول شبانه روز فراموش نکنیم که از پس امروز بود فردایی، و فردا رو که باقی پر از روح و ریحان است یا خدای نکرده خار و هنزل، امروز خود ما درست میکنیم و میسازیم. همین الان، همین امروز، همین حالات، لحظات، روزها، عده از ما درخت میوه‌دار و شیرین و پرثمر رو آب میدیم برای فردا، فردایی که برای ما راحتی و آسایش خواهد بود، و عده از ما هم خار آب میدیم یا میوه هنزل رو داریم رشد میدیم و پرورش میدیم. ما باغبان باغ خودمون هستیم. ببینیم که چه باغی رو داریم آبیاری میکنیم، باغ پر از گل یا باغ پر از خار رو. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار بدهد انشاءالله. دو تا واقعه مهم تاریخی در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاده که هر کدوم از اونها به تنهایی قابل بحث مفصل و گفتگوست. یکیش داستان مباهله در 24 ذی‌الحجه است که البته در همون روز 24 ذی‌الحجه در یه زمان دیگری امیرالمومنین در حالی که رکوع بودن این انگشتر خودشون رو هدیه دادن، اونم در همون روز 24 ذی‌الحجه است. این یه واقعه است. و دیگری هم سوره مبارکه 10 در 25 ذی‌الحجه نازل شد در شأن اهل بیت، که اون روز رو هم گفتن روز خانواده. خب من این دوتا واقعه رو خیلی مختصر یه اشاره بهش بکنم. در سالهای پایانی عمر شریف رسول خدا که البته اقوال مختلفه، اما چون قدیر بعد از مباهله انجام شد و قدیر سال 10 بود، این روایتی که سال 9 هجری میگه قصه مباهله واقع شده به نظر قوتش بیشتر باشه. یه هیئتی از مسیحیان منطقه نجران به مدینه آمدن در مسجد پیغمبر نشستن، با پیغمبر محاجه کردن و گفتگو کردن. حضرت هم براشون تمام شرایط رو بیان کرد، حق بر اونها آشکار شد، اما اینها زیر از روی عناد و لجبازی نپذیرفتن. در نتیجه رسول خدا مأمور شدن به این که به اونها پیشنهاد مباهله بدن، مباهله با هی دو چشم، چون مباهله وقتی است که استدلال و حکمت و موعظه و جدال احسن و اینجور چیزا دیگه اثری نکنه. وقتی که اثر نکرد اون موقع کار به مباهله کشیده میشه. به این ترتیب که رسول خدا از یه طرف و رئیس گروه نجران عزیزترین افراد و خانواده خودشون رو که به منزله جانشون هست اینها رو بیارن در مقابل هم قرار بدن و همدیگر رو نفرین بکنن و لعنت خدا رو برای دروغگو بخوان و به این وسیله حق رو ثابت کنن. مباهله یعنی تضرع، لابه، ابتهال و زجه زدن که برای اثبات یه حق مسلمی انجام میگیره. گاهی مثلا برای نزول برکات انسان به حالت ابتهال میفته، نماز باران میخونه، این برای نزول برکاته. گاهی هم برای از بین بردن بلایا انسان ابتهال داره، تضرع و ناله داره. به هر جهت مباهله یکی از مهمترین وقایع تاریخی و معجزه رسول خداست که نبوت رسول خدا و فضیلت اهل بیت عصمت و طهارت رو ثابت میکنه و متاسفانه مثل قدیر با بیتوجهی و کمکاری فراموش شده. مباهله جایگاهش در کنار قدیره، اینو بدونید. همونقدر که قدیر اهمیت داره، مباهله هم اهمیت داره، جایگاهش بسیار جایگاه رفیعی است. این فریقین درش هیچ اختلافی ندارن. این از اون باز مواردی است که فریقین درش اختلاف ندارن. در سال شاید بعضی نهم بگن، بعضی دهم، بعضی ششم، اما در روزش و اون نحوه اتفاقش مورخین، محدثین، همه اینها گفتند. زمخشری که از علمای اهل سنت معتزلی مسلک هم هست، در ذیل آیه مباهله در اونجا میگه که این جریان دلیل قوی است بر فضیلت اصحاب کسا، یعنی بر اهل بیت. فخر رازی که باز یکی دیگر از علماء اهل سنت و اشعری مسلکه، او هم بعد از اینکه جریان رو نقل میکنه میگه اهل تفسیر و حدیث بر صحت این واقعه اتفاق دارن. دو تا کتاب مهم اهل سنت دارن که بهش خیلی اهمیت میدن، یکی صحیح مسلمه، یکی هم صحیح بخاری است. این دوتا هم براشون بسیار اهمیت داره، مثل کتاب کافی من لایزر فقیه ما بسیار اهمیت. در اونجا هم به این واقعه پرداخته و کامل گفته شده. البته اسناد دیگه هم داریم، من الان بنام بر نقل این مسائل نیست. و هر جهت ائمه علیهم السلام هم در احتجاجات خودشون، خود مولا امیرالمومنین در محاجه هایی که با دیگران داشت استدلال و مباهله کرده که فضیلت خودش رو بیان بکنه. برای اینکه به این مطلب بپردازیم، قطعا ورود به بحث مباهله و معارف بلندی که داره کار یکی دو سه تا خطبه نیست، لااقل شاید 8-9 خطبه رو همین یک رو 20 دقیقه وقت بخواد ببرید که در جاش عرض میکنیم، یعنی فرصت بیانش نیست. من توصیه میکنم دوستان آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران رو بهش مراجعه بکنن، به تفسیر مراجعه بکنن که قصه مباهله رو اونجا خدای تعالی در ضمن این آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران بیان کرده و بسیار مهمه، این رو توجه داشته باشید. واقع دوم مسئله نزول سوره مبارکه هل اتاست که در شأن اهل بیت نازل شد. البته آیات دیگری هم در شأن اهل بیت نازل شده، اما این به خصوص باز از اون مواردی است که اتفاق نظر درش هست تا حدودی. نکته اصلی که از آیات شریفه سوره دهر میشه یاد گرفت اونجاست که فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این خیلی این بزنگا و گل این سوره مبارکه است که بالاترین جایگاه رو برای انسان کامل تبیین میکنه که لوجه الله و خالص کارش رو انجام داده، نه ترس از جهنم رفتن داشته، نه شوق به بهشت داشته، فقط برای خدا انجام داده و حتی بحث ترحم هم و امثال اینها هم نبوده، لوجه اللهه. اونم علا حبهی بوده، یطعمون الطعام علا حبهی. خیلی مهمه این ایثار از روی اخلاص و محبت، این نزد خدا قیمتیه. و این مجموعه اهل بیت علیهم السلام به همراه فزه خادمه در اون روز این آیه در شأنشون نازل شد، چون وجه خدا همیشه باقیه و زوال نداره، عملی که برای خدا واقع بشه او هم باقی و اثرگذار خواهد بود. به هر تقدیر اخلاص در عمل داشتن و فقط خدا رو دیدن و توجه به امور دیگر نداشتن کار سختیه، اما راه رسیدن به این مقامات همین راهه و این راه هم بسته نیست، با تلاش و توجه و مراقبت میتوان رسید. و این مشمول این آیه شریفه شد که انما نطعمکم لوجه الله، ما هم میتونیم این مسیر رو بریم، مسیر بسته نیست. خدای تعالی توفیق رسیدن به این مقامات به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خواهد خب این روز نزول این آیه شریفه رو روز خانواده نامیدن تا از خانواده تکریم بشه. دوستان توجه داشته باشید انشاءالله جشن بزرگی رو عزیزان تدارک دیدن، مسائل مختلفی رو که مربوط به خانواده است رو در این جشن در نظر گرفتن، انشاءالله شرکت خواهید کرد و بهره خواهید برد. نمایشگاهی هم در کنار این مراسم برقرار خواهد بود. البته سعی بکنید همه اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزندان با همدیگه شرکت بکنید، حتی اگه فرزند کوچکی هم دارید بیارید که اونجا فضاهایی رو آماده کردن که مشکلی نباشه. اعلام خواهند کرد تاریخش رو و زمانش رو به شما اعلام میکنن، انشالله شرکت خواهید کرد. خانواده از نظر اسلام مهمه، البته مورد طمع دشمنه، با عناوین و ترفندهای مختلف برای از کار انداختن قابلیت‌های خانواده کار می‌کنند. به خصوص بانوان رو مورد هدف قرار دادن، چون رکن اصلی خانه زن است. خوب توجه بفرمایید، زن نه به عنوان کارگر و خدمتگزار، بلکه به عنوان کانون عاطفه که با محبتش محور پیوند صمیمی اعضای خانواده است. اگر زن در خانواده نباشه و در خانه نباشه، محیط از محبت، نشاط، آرامش و حتی امنیت خالی خواهد بود. به خانواده در دنیا شما نگاه بکنید، وضعیت خانواده ها رو در دنیا، تقریبا در همه جای دنیا خانواده ها با بحران مواجه هستن که مسلمان نیستن و ریشه این بحران برمیگرده به آزادی هایی که برخلاف فطرتیه که برای زن و مرد خدای تعالی قائل شده. اومدن دستکاری کردن در خلقت خدا، در اون مسیری که خدای تعالی ترسیم کرده، اون چه خالق بشر فرمود او رو کنار گذاشتن، با تفکرات ناقص بشری قصد اداره بشر رو دارن. خب جواب نخواهد داد. غیر از اسلام کسی حرف قابل قبولی برای استحکام خانواده نداره. نگاه اسلام بسیار رفیع به ارکان خانواده، به خصوص به زن. زن مظهر بعض از صفات الهی است. دنیای غرب او را تا حد صفات شیطانی پایین آورد و با تبلیغات به او قبولاند که شیطان صفت باش و شیطانی عمل کن و متاسفانه بعضی هم پذیرفتند و خانواده رو متلاشی کردند. مگر خدای تعالی رب العالمین نیست؟ رب العالمین است، یعنی پرورش دهنده و تربیت عالم به دست خدای تعالی است. همین وظیفه تربیت در خانه به عهده زن گذاشته شد که تربیت بکنه. تربیت دست زنه، اون مظهر این صفت الهی است. به اسم اینکه نباید زن رو در خانه محدود کرد، مهمترین مسئولیتش رو گرفتن و او رو در خانه، در بیرون از خانه مجبور کردن که کارهای مردانه بکنه که برخلاف فطرت و حتی فیزیک و جسم و روح اوست. بعد با اختلاط بین زن و مرد حریم رو شکستن، خانواده رو متزلزل کردن و از بین بردن. اسلام زن رو موجود کریم میداند و او را کریم میخواهد. کریم صفت ملائکه خداست، صفت فرشتگان است. کسی با مسئولیت‌های اجتماعی که بانوان داشته باشن مخالفتی نداره. این رو توجه داشته باشید، به خصوص تو این دوره که این دوره کارا را دیگران هم انجام میدن دیگه. یعنی ماشین لباسشویی لباس میشوره، ماشین ظرفشویی ظرف میشوره، نمیدونم دستگاه مختلف کارا را انجام میدن. خانم‌ها یه مقدار فرصتشون بیشتر. بیرون هم که باید مسئولیت اجتماعی داشته باشن، اینا هیچ مخالفتی با این قصه نیست، نیاز هست. اما نباید وظیفه اصلی که تربیت نسل، تدبیر و تحکیم خانواده است فراموش بشه. خود بانوان باید جلودار باشن، به یه جلودار یک حرکتی باشن که نگذارن جایگاهشون مورد تعرض بدخواهان قرار بگیره. چرا در اسلام تبرج حرامه؟ یعنی انسان خودش رو شبیه برج بکنه. برج چون از دور دیده میشه، بعضی وقت بهش میگن برج. این شهرهایی که دیوار داشت یه برجی هم داشت، برج نگهبانی داشت، چون از دور دیده میشد. بعضی از افراد، خانم ها، خودشون این کار میکنن از دور دیده بشن، میگن به این میگن تبرج. در اسلام حرامه این کار را انجام دادن، چون این تبرج موجب میشه اولش نگاه، اولش گناهه و آخرش هم نابودی خانواده. وقتی خانواده نبود دیگه تمدن و کشوری هم نخواهد بود. این که روی حفظ حجاب تأکید میشه ریشش اینجاست، مقدمه تخریب خانواده است. ولو بعضی نمیفهمند یا خودشون رو به نفهمی میزنن، وضعیتی که امروز در خیابانه این شهر خودمون و جاهای دیگه دیده میشه طبیعی نیست. این کاملا معلومه و قطعا مقدماتی طی شده، از طراحی لباس و بیتوجهی به ورود کالا بگیری تا بیتوجهی مسئولین و نقشه های دشمن و همه اینها رو وقتی که ببینید شده وضعیت اینطوری. من خیلی خوشحالم از این که چند سال لااقل از همین تریبون تکرار بکنم که دستگاه ها اگر به وظایف قانونیشون عمل بکنن، قسمت زیادی از این وضعیت حل میشه که به حمدالله مورد تایید قرار گرفت. شما در سخنان رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت دیدید که ایشون هم اشاره فرمودن به همین نکته که باید دستگاه ها کارشون رو درست انجام بدن. این طبیعیه، کسی یه مقداری فکر کنه میفهمه که اگر اونجا درست عمل بشه کارها درست خواهد شد. ایشون فرمودن به اینکه اقدامات سازمان یافته ضد فرهنگ و ضد ارزشی برای نفوذ در تولیدات فرهنگی مثل هنر و سینما و کتاب و تئاتر برای از بین بردن دین و اخلاق وارد شدن و نفوذ میکنن و اینکه دستگاه حکومتی و مدیران کار رو بعد از اونها شروع بشه و دستگاه مربوطه به خصوص اطلاعاتی مطالبه کردن که ورود داشته باشن. نمیشه هر کسی هر جور دلش خواست رفتار بکنه که، باید طبق ضوابط عمل کرد. گاهی به اسم شرکت خصوصی و یا بیمارستان خصوصی به همه ارزش‌های الهی و دینی و انقلابی اهانت میکنن. اگر در این کشور هستید و دارید در اینجا زندگی میکنید، بعد ملتزم به قوانین هم باشید و احترام بگذارید. بیمارستان و مطب و بانک و شرکت که دیگه حریم خصوصی نیست، اینا در مرعا و منظر مردمه. اینکه ما خصوصی هستیم هر غلطی دلمون میخواد بکنیم که نمیشه که، باید به موازین و قوانین جمهوری اسلامی و نظام اسلامی پایبند بود تا بتونید کارتون ادامه بدید. لذا دستگاه نظارتی با دقت به این مسئله ورود بکنن. صدا و سیما باید در قصه فیلم و سریال هایی که تولید میکنه دقت بیشتری داشته باشه. بعضی از این قصه ها قطعا ربطی به جامعه ما نداره و بیشتر راه غلط رو نشون میده و بعد هم با مدت طولانی یک سریال به خورد مخاطب میده که کشور و جامعه مبتلا به یک همچین معضله است و این خلافه. دائما قتل و بزه و تخریب و جنایت و دروغ گفتن در این بعضی از این فیلم ها، من بعضی زمان ها مقیدم که دنبال بکنم ببینم چگونه است. تو ماه مبارک رمضان امسال دقت کردم تمام فیلم ها یا داشتن میکشتن یا داشتن دروغ میگفتن تو ماه رمضان. خب اینها واقعا خلاف الغا این نفوذ دیگه. وظیفه داریم به جامعه امید بدیم. این رو از ما خواستن، رهبری خواستن، بزرگان خواستن که این کار باید بشه. وقتی که وظیفه داریم به جامعه امید بدیم، همه باید در این مسیر حرکت کنیم. فیلم، سخنرانی، کتاب، همایش، نمایش، هر چی که هست باید امیدوار کننده باشه. صلواتی خط کنیم. دوم شهریور، آغاز هفته دولت، تشکر از تلاش و خدماتی که به مردم دارن در این هفته مرسومه. در دیدار با رهبر معظم انقلاب نکات قابل توجهی رو ایشون فرمودن. اولا قدرشناس مسئولیت خودشون باشن و از فرصت خدمت به مردم استفاده کنن و آخرت خودشون رو آباد کنن. این بسیار مطلب مهم است. همین رو اگر نسب این قرار بدن همه، نه فقط دولت، دولت به معنی دولت اسلامی، یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، همه به این توجه بکنن، خیلی از مسائل آباد خواهد شد و کار درست میشه. تأکید مجدد ایشون بر تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات کشور. و اینکه دشمن دیگه کارش به اقتصاد دیگه کاری، یعنی تمام شده قصه، الان به فرهنگ پرداخته. اینم نکته مهمی بود که ایشون گفتن. تعبیر اینکه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی نگاه کنیم، اینم مهم بود. شما میدونید در جنگی که بین ایران و عراق بود یا هر جای دیگه که هست، برای هر رزمنده ای که در میدان می جنگه باید یه افرادی پشت جبهه خدماتی رو انجام بدن. لااقل هر یه رزمنده 11 نفر تدارکاتچی می خواد. هر یه نفر که تو خط می جنگه 11 نفر او رو باید حمایت کنن، پشتیبانی بکنن تا یه نفر بجنگه. وقتی آقا اینجا تعبیر می کنن که تولید کننده رو به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی در نظر می گیرن، این تعبیر ایشون داره تذکر میده که نگید که باید تولید داخلی رو افزایش داد، باید رونق تولید داشت، باید هی بگید باید این کار کرد، بلکه وارد عمل بشید. تدارک لازم رو برای تولید کننده فراهم کنید. وقتی مسئول مربوطه در دادن مجوز، بانک در دادن و پس گرفتن وام و سرمایه، از اون طرف فراهم شدن مواد اولیه و مسائل دیگر سنگ اندازی میشه، حرف از رونق تولید زدن لطیفه میشه. باید مقدمات رو فراهم کنید. نکته مهمی که فرمودن این بود که معمولا هم غفلت میشه، این است که همه این تلاش‌ها برای از بین بردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این هم نکته بود. تأکید بر این که تلاش‌ها جهادی و با نیت الهی باشه، این هم تأکید مهمی است، چون پربرکت و به نفع جامعه خواهد بود اگر حرکت جهادی باشه، با نیت الهی باشه. نمونه او همین ساخت سامانه موشکی پدافند هوایی با برد بلند باور 373 که همزمان 300 تا هدف رو شناسایی میکنه، 60 تا هدف رو ردگیری میکنه، با 6 تا هدف همزمان درگیر میشه و این باور رو به دشمن میده که تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. این سامانه در کنار ایمان فرزندان رشید اسلام، نفس مستکبرین و متجاوزین به کشور اسلامی رو در سینه خفه خواهد کرد. حرکت عزیزان ما درست مصداق حرف رهبرشون است که از دشمن نترسیدن و با داشته‌های داخلی در درون تحریم‌های سخت به این قله‌ها رسیدن. هر جا ترس بود، عقب‌گرد و خیانت و ذلت هم بود. خب وقتی سخنان رهبر معظم انقلاب به این شفافیت مطرحه، چرا باز دنبال بسته‌های پیشنهادی میرید که رسما از خطوط قرمز عبور میکنند و حرف رهبری رو هم نادیده میگیرن؟ شائبه ترسیدن در مقابل دشمن رو این نوع حرکات خواهد داشت. این رو عرض میکنیم، پشت هر میزی که مینشینید خواسته مردم رو با صلابت مطرح کنید که قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران، تضمین فروش نفت و برقراری ارتباط بانکی از خطوط قرمز است و قابل مذاکره نیست. دو تا نکته پایانی رو هم عرض میکنم. یک، نکته استانی، تأکید دوباره بنده بر عدم بکارگیری افراد مسئله داره، محکوم دادگاه ها، مجرمان سیاسی و کسانی که دستگاه امنیتی درباره اونها تأمل دارن، اینا رو در دستگاه مختلف به خصوص در شهرداری ها و دستگاه های مربوطه به هر جهت به کار نگیرید. این تأکید دوباره. یکی از چیزهایی که جلوه بدی داره، باید به سرعت رسیدگی بشه، چون چهره قسمت‌های مختلف استان رو هم تحت تأثیر قرار داده، حالا چون تو گشتی که میزنیم و رفت و آمدی که هست میبینم این رو، عدم رسیدگی به کودکان کاره و بعضیشون بزرگتر از کودکن که به صورت تکدیگری در سطح استان پخش شدن. عزیزان متولی عاجلاً به این مسئله رسیدگی بکنن، چهره شهر رو و حتی اتوبان رو و قسمت دیگر رو کدر میکنن. این رو باید بهش توجه کرد، بالاخره باید فکر عاجلی رو برای این قصه داشت. این نکته استانی. یه نکته انتخاباتی هم عرض کرده بودم که میگم، این است که شیوه های تبلیغ و معرفی کردن کاندیداها رو خوب رصد کنید، چون شروع شده آرام آرام دیگه بعضی دارن یه کارایی میکنن، که از چه ابزاری برای جلب نظر و رأی گیری استفاده میکنن. از روش های پوپولیستی، وعده های دروغ و وعده هایی که هرگز قابلیت اجرایی ندارن، اصلا قانون اجازه نمیده اون وعده ها رو اینا اجرایی بکنن، ولی میگن. تبلیغات زودتر از موعد هم یکی دیگر از اون مواردی است که باید امتیاز منفی بگیرن افرادی که شروع کردن به تبلیغ، و اینها رو افراد صادقی نباید دانست. گاهی با حقوق بازی و عوام فریبی هم همراه همین تبلیغات زود هنگام. مثلا کار تبلیغی رو شروع کردن، در جای مختلف هم میرن صحبت میکنن، عکس میدن، کتاب میدن، چه اما وقتی به اونها تذکر داده میشه که اینها تبلیغات انتخاباتیست، چرا ورود کردید، میگن هنوز تصمیم نداریم، احتمال داره بیایم، احتمال داره نیایم. خب وقتی خودت داری احتمال میدی که یه ورش احتمال آمدن هست، باید احتیاط کنی و حرکت انتخاباتی نداشته باشی. این موارد رو خوب در نظر بگیرید تا صداقت که مهمترین مؤلفه یک نماینده است رو به دست بیارید. رهبر معظم انقلاب فرمودن نماینده باید صادق و رو راست باشد، نماینده دروغگو به درد مردم نمیخورد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غدیق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمة الله.